ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. طاهر روشان در بخش تکنیکی با من کمک و همکاری دارد. دولت افغانستان از آمادگی کامل خود در برابر افزایش احتمالی حملات طالبان خبر می‌دهد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم که در بیشترین بخش آن پروگرام مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را می‌شنویم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. صادرات افغانستان به عربستان سعودی دو برابر افزایش یافته است. شورای عالی مصالحه ملی از وضعیت در فاریاب ابراز نگرانی می کند. قصر سفید خواهان ادامه تلاش ها برای پایان یافتن درگیری ها در غزه شد و وزیر خارجه امریکا با همتای دنمارکی خود ملاقات کرد. تفصیل اخبار. سفارت افغانستان در ریاض میگوید صادرات این کشور به عربستان سعودی در سال 2020 میلادی دوچند افزایش یافت. بر اساس اعلامیه سفارت، آمار رسمی سعودی نشان میدهد که میزان صادرات افغانستان به عربستان سعودی در سال 2019 به بیش از 13 میلیون دلار میرسید، اما در سال 2020 با وجود همگیری ویروس کرونا به بیش از 28 میلیون دلار افزایش یافت. بیشترین صادرات افغانستان به عربستان سعودی شامل زعفران، میوه خشک و قالین می شود که از طریق دهلیز هوایی به این کشور انتقال داده شده است. سفارت افغانستان در ریاض تخمین می کند که میزان صادرات در جریان سال 2021 به عربستان سعودی بیش از 42 میلیون دلار خواهد بود. شورای عالی مصالحه ملی از وضعیت در فاریاب ابراز نگرانی می کند. این شورا می گوید در تعیین مسئولان ارشد و والیها نظر و حمایت مردم در نظر گرفته شود. محمد داوود دیروز به عنوان والی جدید فاریاب به کار آغاز کرد، اما هواداران حزب جنبش ملی اسلامی به رهبری عبدالرشید دوستم برای اعتراض در شهر میمنه مظاهره کردند. اکنون شورای عالی مصالحه ملی از جانب خواسته تا این مشکل را از راه گفتگو حل کنند، اما قبل از این نرگس محمد سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محلی بر رسانه‌ها گفته بود که مشکل حل شده و والی جدید فاریاب رسما به کارش آغاز کرده است. رئیس جمهور افغانستان نامگذاری یک چهار را به نام الیاس دایی خبرنگار فقید رادیو آزادی در ولایت هلمند را منظور کرد. دفتر رسانه‌های ریاست جمهوری افغانستان میگوید این پیشنهاد از سوی خبرنگاران هلمند مطرح شده بود و از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ به رئیس جمهور اشرف غنی رسید. به گفته این دفتر، آقای غنی دیروز پیشنهاد را پذیرفت که بر اساس آن یک چهارراه شهر لشکرگاه به نام دایی مسمی می شود. الیاس دایی حدود 7 ماه پیش در حمله ماین مغناطیسی بر موترش در شهر لشکرگاه جان باخت. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. قصر سفید خواهان ادامه تلاش ها برای پایان یافتن درگیری ها در غزه شد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید دیروز در یک نشست خبری گفت کشورش به تلاش ها برای پایان خشونت ها میان اسرائیل و فلسطینیان متحد است، اما او نگفت که واشنگتن خواهان برقراری آتش بس فوری است.
هدف ما، تمرکز ما و هر اقدام و هر اعلامیه ما برای کاهش خشونت و گذاشتن نقطه پایان و بحران است.
سخنگوی قصر سفید افزود که نمیتواند تمامی تلاش ها را به صورت علنی بیان کند. اکنون درگیری میان شورشیان فلسطینی و اسرائیل وارد دومین هفته شده که در این جریان بیش از 200 نفر در غزه و 10 نفر در اسرائیل کشته شده اند. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا گفتگوها در مورد آینده قطب شمال را از دیدار با وزیر خارجه دنمارک آغاز کرد. وزارت خارجه امریکا میگوید بلینکن در این دیدار روی اهمیت اهداف مشترک برای مبارزه با تغییرات اقلیمی، توسعه تکنولوژی سبز و همکاری با دنمارک در مورد قطب شمال تاکید کرده است. انتظار می‌رود انتونی بلینکن پس از دیدارش از دنمارک به آیسلند برود و فردا در اجلاس شورای قطب شمال اشتراک کند. سپس او با همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف دیدار خواهد کرد. لاوروف دیروز هشدار داد که قطب شمال جزءی از قلمرو روسیه است و تنها مسئولیت کشورش تا از مسئولیت آن اطمینان حاصل کند. در حال حاضر شورای قطب شمال 8 عضو دارد که شامل دنمارک، فنلند، نروژ، سویدن، کانادا، آیسلند، روسیه و ایالات متحده آمریکا است. و شهر روتردام هلند برای میزبانی از رقابت آهنگهای یوروویژن آمادگی می‌گیرد. با وجود شیوع کرونا که این رقابت را پارسال به تعویق انداخت، برنامه نهایی یوروویژن روز شنبه 22 می برگزار خواهد شد. قرار است از امشب 18 تا 20 می برنده های دور نیمه نهایی اعلام شوند. حکومت هلند برای این رقابت آمادگی زیاد گرفته و برای اشتراک کننده ها گفته که هر 48 ساعت یک مرتبه آزمایش ویروس کرونا را ثبت کنند. پایان اخبار. مقام های امنیتی و دفاعی افغانستان می گویند که نیروهای افغان برای مبارزه با افزایش حملات احتمالی طالبان هر گونه آمادگی دارند. آنها در حال از این تعهد خبر می دهند که قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته شاید خشونت ها از جانب طالبان افزایش یابد. با آنکه طالبان جنگشان را دفاعی عنوان می کنند، وزارت دفاع افغانستان می گوید پس از آتش بس 3 روزه عید طالبان در 20 ولایت حمله کردند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
با آغاز خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، میدانهای جنگ در این کشور داغ‌تر از گذشته شده و دولت طالبان را عامل اصلی خشونت‌ها می‌داند. مقام‌های افغان می‌گویند موج نخست این حملات را عقب زدند، اما اگر به گفته آنها طالبان به حملاتشان ادامه دهند با آن پاسخ جدی خواهند داد. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیشب بر رادیو آزادی گفت در 24 ساعت گذشته حملات این گروه در چندین ولایت عقب زده شده.
نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان هشدارش بر طالبی است، اگر هر قدر بر جنگ ادامه میده و خشونت ادامه میده شدت میبخشه، به همان اندازه زمینه کشتار و از بین رفتن خود و هم قطاران خود را مساعد میسازه.
گروه طالبان در ماه رمضان حملاتش را شدت بخشید و در نتیجه ولسوالی های نرخ میدان وردک و بغلان مرکزی ولایت بغلان به دست این گروه سقوط کرد. حملات طالبان همچنان در ولایت‌های هلمند، لوگر، کندز، کندهار، تخار، غزنی، لغمان و چند ولایت دیگر نیز ادامه یافت. اسکات میلر، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، در گفتگو با بی بی سی تخمین می‌کند که شاید طالبان خشونت‌هایشان را شدت بخشند.
Ideally they would continue with the reduced violence because it's something.
باور من طالبان با کاهش خشونت ادامه خواهند داد، زیرا خاص تمامی افغان ها است، اما تخمین طوری است که در این نزدیکی ها خشونت های آنها افزایش می یابد. همین طور فکر می کنم و دیده هم می شود که طالبان فشار ها را بر مراکز ولایت ها افزایش دادند. نیروهای امنیتی افغانستان توانایی دارند و باید این ظرفیت را حفظ کنند.
Afghan security forces have the capabilities and they have to hold.
از جانب دیگر حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، ظاهراً ترجیح می‌دهد که نیروهای بین المللی چند سال دیگر هم در افغانستان بمانند. او در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS گفته هنگامی که نیروهای هوایی افغانستان تمامی ظرفیت‌ها را داشته باشند، ممکن می‌شود که تمامی مسئولیت‌ها را به صورت کامل بپذیرند. اما پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی گفته بود در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تصمیم استراتژیک گرفته شده و او مخالفت نمی کند. شمار از مقامهای افغان به شمول رئیس جمهور بارها به طالبان گفتند تا راه صلح را در پیش گیرند، زیرا به گفته آنها ادامه جنگ نه به نفع افغانستان است و نه هم به نفع این گروه.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
3 شرکت تولیدی دیروز در هرات آغاز به فعالیت کردند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم ژکفر احمدی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه نیویورک تایمز می نویسد با وصف تهدیدها دختران و پسران افغان به کسب آموزش ادامه می دهند. روزنامه به نقل از نجلا عارفی، دختری که در رویداد مرگبار هفته گذشته در منطقه دشت برچی کابل زخمی شده بود، می نویسد که با وجود آن که می ترسد به آموزش ادامه می دهد. به نوشته روزنامه شاید دختران و پسران قلم، کتابچه و کمپیوتر نداشته باشند، اما چیزهای در ذهن دارند که جهان از آن آموخته می تواند. نیویورک تایمز نوشته که تروریستان از قدرت تعلیم به ویژه رفتن دختران به مکتب می ترسند. روزنامه می نویسد که حالا که امریکا نیروهایش را از افغانستان بیرون می کند و تعقیب راه جنگ نتیجه نمیدهد، بهتر است که به نوشته روزنامه تروریستان از راه های بدیل دیگر شکست داده شوند. نیویورک تایمز با اشاره به آموزش نوشته که تروریستان در دراز مدت به مراتب بیشتر از آموزش دختران و پسران میترسند تا ترس از تیاره بی پیلوت. روزنامه همچنان نوشته که با مصرف یک ساله یک سرباز بین المللی در افغانستان 20 مکتب ابتدائیه در این کشور ساخته شده می تواند. شماری از روزنامه های پاکستانی در مورد واکنش مقام های آن کشور به انتقاد مقام های حکومت افغانستان توجه کردند. رئیس جمهور اشرف غنی و حمدالله موهب مشاور امنیت ملی افغانستان به تازگی یک بار دیگر پاکستان را به سیاست دوگانه در قبال افغانستان و حمایت از طالبان متهم کردند. روزنامه دان نوشته که وزارت خارجه پاکستان سخنان مقام های افغان را غیر مسئولانه و بی اساس خوانده است. روزنامه به نقل از این وزارت نوشته که اتهام های بی بنیاد به فضای اعتماد میان دو کشور برادر زیان می رساند و چشم پوشی است از نقش مؤثر پاکستان در روند صلح افغانستان. روزنامه می نویسد که سخنان اشرف غنی با مجله شپیگل موجب واکنش پاکستان شده. آقای غنی در این گفتگو پاکستان را به حمایت منظم از طالبان متهم کرده و گفته که طالبان از سوی پاکستان تمویل و تجهیز می شوند. پاکستان سفیر افغانستان در اسلام آباد را احضار و نگرانی و اعتراض عمیقش را به او ابراز کرده. اورزلا اشرف رئیس واحد تحقیقات و ارزیابی افغانستان میگوید که انتقادهای تند مقامهای افغان از پاکستان شاید حمایت مردم افغانستان را از مقامها جلب کند، اما به باور او این انتقادها در دراز مدت مؤثر تمام نخواهد شد. خانم اشرف در گفتگو با رادیو آزادی پیشنهاد کرده که افغانستان با همسایه‌اش صحبت کند و برایش قناعت دهد که افغانستان امن و آرام برای تمامی منطقه به ویژه پاکستان، کشوری که مرز مشترک طویل با افغانستان دارد، بسیار مهم است.
در میان نگرانی از بدتر شدن وضعیت اقتصادی، خبرهای امیدوار کننده هم می رسد. سه شرکت تولیدی روز دوشنبه در هرات به فعالیت آغاز کردند. وزیر صنعت و تجارت در سفرش به هرات بر حمایت از صنعتگران تاکید کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم شنویم.
سه کارخانه تولیدی به ارزش 10 میلیون دلار آمریکایی در شهرک صنعتی هرات افتتاح شد. نثار احمد فیضی قریانی وزیر صنعت و تجارت افغانستان در هنگام افتتاح این کارخانه ها میگوید که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان جهان متعهد بر رشد اقتصادی افغانستان است. او در سفرش به هرات تاکید دارد که خروج این نیروها نباید به دلسردی صنعتگران منجر شود، چرا که نیروهای افغان قادر به مهار تهدیدات امنیتی هستند.
دنیا میخواد افغانستان به پا ایستاد شه و برای ما کمک میکنم، اگرچه نیروها خارجی میرن، این بیرون شدن از اینا سر ما تاثیر نمیگذاره. شما تشویش نداشته باشین، مردم هم تشویش نداشته باشن، ان شاء الله همین نیروها میتونن از مرزهای خود دفاع کنن، از وطن دفاع کنن.
سه خطوط تولید دارو، بسکیت و لبنیات در هرات روز دوشنبه به فعالیت آغاز کردند. کارخانه تولید لبنیات ظرفیت تولید 2 تن لبنیات را در روز دارد. توریالای قوسی یکی از سهامداران این کارخانه میگوید که با خروج نیروهای خارجی همچنان مصمم به سرمایه گذاری است.
فابریکی هرات است که این تقریبا بیشتر از 15 میلیون دلار تا فعلا سرمایه گذاری کرده که این خط جدیدی که تولید میشه تقریبا تا یک چیزی کم تا 2 میلیون دلاری سرمایه گذاری شده. این خط جدید و هنوز افزایش میده، هنوز امکانات کوشش میکنه که خطای تولیدی بیشتر داشته باشه.
حلیمه عمدی یکی از هزاران کارگر در شرک صنعتی هرات است. او از روزی میترسد که دروازه شرکت تولید لبنیات مسدود شود و نتواند که مصارف خانواده 5 نفریش را تامین کند. او هر ماه 6000 افغانی معاش دریافت میکند.
میخوام که این شرکت هیچ موقع بسته نشه، یعنی همچه کارهایی که پیشرفت کنه، رونق پیدا کنه تا من و همکارانم، دختر خانوما و خانوما بتونیم در این شرکت آرامی آسایش کار کنیم.
آمار مسئولان در اتاق صنایع و معادن هرات نشان می‌دهد که طی یک سال گذشته شمار کارخانه‌های تولیدی فعال در شرک صنعتی هرات از 300 فابریکه به 170 کاهش یافته است. این مسئولان تاکید دارند که مالکان کارخانه‌های تولیدی از حکومت افغانستان می‌خواهند که با اتخاذ پالیسی‌های حمایتی زمینه برای بازگشایی کارخانه‌ها را فراهم سازد. حمیدالله خادم، رئیس اتاق صنایع و معادن هرات، از میزان بلند علاقمندی صنعتگران برای فعالسازی کارخانه‌های تولیدی و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری یاد می‌کند.
تبریک میگم برای مردم هرات، برای سرمایه‌گذارهای هرات، با وجودی که نابسامانی‌ها وجود داره، نگرانی‌ها هست، هنوز هم تلاش میکنن و هنوز برای توسعه فکر میکنن، هنوز برای اشتغال زایی فکر میکنن.
شرک صنعتی هرات یک از بزرگترین شرکای افغانستان است، اما صنعتگران به شمول توریاله قوسی، تهدیدات امنیتی، ورود کالاهای مشابه خارجی و فساد در گمرکات را سه چالش عمده در راستای بیشتر رشد کاربارشان می دانند.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
исходит. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نو و 16 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، طوری که گفتیم در بیشترین بخش برنامه این ساعت، پروگرام مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم، ولی قبل از آن گزارش داریم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که برای رسانیدن واکسن ویروس کرونا به 10% شهروندان این کشور منابع مالی کافی ندارد. میرویس علیزایی، معاون سخنگوی این وزارت، دیروز به رادیو آزادی گفت که برنامه این وزارت رسانیدن واکسن به 60% مردم افغانستان تا سال 2022 است. از سوی دیگر، ملل متحد از 7 کشور صنعتی جهان و اتحادیه اروپا خواسته که برای کشورهای نادار واکسن کرونا فراهم سازند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
وزارت صحت عامه می گوید که توزیع واکسن ویروس کرونا در 34 ولایت کشور ادامه دارد. میرویس علیزی، معاون سخنگوی این وزارت، بر روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که 16 میلیون دوز واکسن برای 20% شهروندان افغانستان به زودی از طریق برنامه مشترک کوواکس به افغانستان خواهد رسید. آقای علیزی گفت که این وزارت در حال حاضر برای رسانیدن واکسن به 10% شهروندان افغانستان با کمبود بودجه روبرو است.
وزارت صحت عامه کوشش میکند که در سال 2021 و 2022 60% نفوس کشور رو واکسن نماید. عموماً اشخاص واکسن میشن که سنشان از 18 سال بیشتر باشه و فعلا واکسن که ما داریم چیزی کم 1 میلیون دوز واکسن بود. با ختم از واکسن که فعلا ما داریم، وزارت صحت عامه کوشش میکنه که واکسن متبقی هم که 16 میلیون دوز واکسن در کوواکس فسیلیتی است، هر چه زودتر به افغانستان انتقال داده شود که این واکسن برای 20% نفوس کشور کافی میباشد.
آقای علیزی افزود که این وزارت بر بنیاد تعهد چین همچنین روند اداری انتقال دوزهای واکسن از این کشور به افغانستان را آغاز کرده است. او افزود که این روند به زودی تکمیل می شود. واکسن ویروس کرونا برای افراد بالای 18 سال تجویز می شود. افزون بر درخواست وزارت صحت عامه، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف امروز 7 کشور بزرگ جهان، G7 و اتحادیه اروپا را به همکاری در انتقال واکسن کرونا به کشورهای فقیر فراخوانده است. این اداره خواست داره حل مشکل کمبود واکسن در کشورهای فقیر از طریق برنامه تقسیم واکسن به نام کوواکس شده است. این اداره همچنین در اعلامیه گفته که 7 کشور بزرگ صنعتی و اتحادیه اروپا می توانند 153 میلیون دوز واکسن را به کشورهای فقیر تهیه کنند. در این اعلامیه آمده است که این کشورها در ماهای جون، جولای و آگوست تنها 20% از میزان عرضه کنونی خود را شریک کردند. از سوی دیگر، برخی از دکتران تجویز واکسن ویروس کرونا را یک نیاز جدی می دانند. حکیم الله سالی، رئیس پیشین شفاخانه افغان ژاپن در کابل، می گوید که همه مردم باید در برابر ویروس کرونا واکسن شوند.
واکسن ها نه تنها برای ضد کرونا بلکه برای همه بیماری های دیگر نیز مفید هستند. اما طبیعی است و گاهی عوارض جانبی نیز دارد.
معرفی ندید.
آقای سالی گفت که هر چند گمانه‌زنی های زیادی درباره چگونگی عملکرد این واکسین وجود دارد، اما این یک روش مؤثر برای جلوگیری از بیماری کشنده کرونا است. آقای سالی گفت که عوارض جانبی پس از تطبیق واکسین نشان می‌دهد که ویروس ها در بدن شخص گیرنده واکسین فعال است و گفته وی با استفاده از این واکسین ها ویروس های فعال در بدن از بین خواهند رفت. بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، در حال حاضر بیش از 63,000 رویداد مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده که از این میان 2,700 فرد مبتلا به این ویروس جان باختند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم ماه مبارک رمضان را با حوصله مندی سپری کرده و روز عید را با خوشی و شادی تجلیل نمایید. همان گونه که رمضان ماه همدلی و کمک به نیازمندان بود، عید فطر هم روزهای دید و وادید با دوستان و اقارب است تا با هم دیدار نماییم و کینه ها را از دلهای من دور کرده و با محبت کنار هم زندگی کنیم. با این امیدواری می پردازیم به این شماره مجله آزادی. در این هفته بیشترین بخش برنامه را به زندگی هنری حبیبه عسکر، یکی از هنرمندان تئاتر، اختصاص داده ایم. افزون بر این مطلب را نیز داریم، داستانی با عنوان زندگی چهار زنه، گزارش فرهنگی از ولایت غور.
وقتا زمانایی که ما جوان بودیم و بچه بودیم، بسیار یک خاطرهای نیکی داشتیم. شبهای افتام میشد، بچه ها چارده ای میگشتن، آرد میرفتن، شو الوا میکردن.
توصیه های از بزرگان ارسالی یکی از شنونده ها.
هر کس حق دارد متفاوت با شما فکر و عمل کند. به عقاید یک دیگر احترام بگذارید.
جالب ها در رسانه ها. پارچه شعری از سهراب سیرت، شاعر معاصر، با عنوان عادت می کنی. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی.
انسان به خصوص بخش مردان از نظر حقوقی تفاوت نسبی با زنان دارند و آن هم در مناسبات زن و شوهری. مثلا یک مرد اگر شرایط مساعد داشته باشد و عدالت را برقرار نماید، از نظر شرعی در اسلام می تواند تا 4 زن داشته باشد، اما ماحول زندگی کسی که یک زن دارد تا 4 زن متفاوت است و مرد مالک 4 زن در بهبوهه کشمکش های حیاتی و جار و جنجال ها نمی تواند عدالت واقعی را بین همسران خود آنسانی که حکم شده تأمین کند، و اختلافات هم ناشی از همین نقطه است. و داستان های از تعدد ازواج و پس منظر پردغدغه آنها موجود است که شماری از آنها خیلی جالب نیز هستند. در این شماره ما هم داستانی داریم از عواقب ناهنجار حیات مردی که 4 زن داشته و به عیب کار خود در واپسی نفسهایش متوجه می شود. در روزگار قدیم تاجر ثروتمندی بود که 4 زن داشت. زن چهارم را بیشتر از همه دوست داشت و او را مدام با جواهرات گران قیمت پذیرایی می کرد. بسیار مراقبش بود و بهترین چیزها را به او می داد. همسر سومش را هم خیلی دوست داشت و به او افتخار می کرد. نزد دوستانش او را برای جلوه‌گری می برد، گرچه واهمه شدیدی داشت که روزی او با مرد دیگری برود و تنهایش بگذارد. واقعیت این بود که او زن دومش را هم بسیار دوست داشت. او بسیار مهربان بود و دائما نگران و مراقب مرد بود. مرد در هر مشکلی با او پناه می برد و او نیز به تاجر کمک می کرد تا گره کارش را بکشاید و از مخمصه ها بیرون بیاید. اما همسر اول مرد زنی بسیار وفادار و توانا که در حقیقت عامل اصلی ثروتمند شدن او و موفق بودنش در زندگی بود، اما اصلا مورد توجه مرد نبود. با وجود این که زن اول از صمیم قلب عاشق شوهرش بود، اما مرد تاجر به ندرت وجود او را در خانه‌ای که تمام کارهایش با او بود حس می کرد و تقریبا هیچ توجهی به او نداشت. روزی مرد احساس کرد که به شدت بیمار است و به زودی خواهد مرد. به دارایی زیاد و زندگی مرفه خود اندیشید و با خود گفت: من اکنون 4 زن دارم، اما اگر بمیرم دیگر کسی را نخواهم داشت، چه تنها و بیچاره از دنیا خواهم رفت. بنابراین تصمیم گرفت با همسرانش حرف بزند و در ضمن علاقه و محبت آنها را قبل از مرگ به خود بداند. اول از همه سراغ زن چهارمش رفت و گفت: من تو را از همه بیشتر دوست دارم و از همه بیشتر به تو توجه کردم و انواع راحتی ها را برایت فراهم آوردم. حالا در برابر این همه محبت من، آیا در مرگ با من همراه می شوی تا تنها نمانم؟ زن به سرعت گفت: هرگز نه. همین یک کلمه را گفت و مرد را رها کرد. مرد با قلبی که به شدت شکسته بود به سراغ همسر سومش رفت و گفت: من در زندگی تو را بسیار دوست داشتم، آیا در این سفر همراه من خواهی آمد؟ زن گفت: البته که نه، زندگی در اینجا بسیار خوب است. تازه من بعد از تو میخواهم دوباره ازدواج کنم و بیشتر خوش باشم. قلب مرد از این حرف خیلی رنجیده شد. مرد تاجر به همسر دوم روی آورد و گفت: تو همیشه به من کمک کرده ای، این بار هم به کمکت ضرورت دارم، شاید بتوانی در مرگ همراه من باشی. زن گفت: این بار با دفعات دیگر فرق دارد، من نهایتاً میتوانم تا قبرستان همراه تو بیایم، اما در مرگ متاسف هستم نمیتوانم. گویی سایقه‌ای به قلب مرد آتش زد. در همین حال صدای او را به خدا آورد: من با تو میمانم هر جا که بروی. تاجر نگاهی کرد، همسر اولش بود که پوست و استخوان شده بود، غم سراسر وجودش را تیره و تار کرده بود و هیچ زیبایی و نشاطی برایش باقی نمانده بود. تاجر سرش را به زیر انداخت و با آرامی گفت: باید آن روزهایی که می توانستم به تو توجه می کردم و مراقب تو می بودم. اگرچه رمضان گذشت و عید هم به تعقیب آن رسید، و اما این رمضان در گذشته ها با سنت ها و رسوم خود خیلی جالب بود. صد دریغ که این سنت های رمضانی و عیدها در چند سال اخیر با ناامنی ها و شیوع ویروس کرونا به خصوص در شماری از ولایات خیلی کمرنگ و در حال فراموشی است. از جمله در ولایت غور، به گزارش همکارم از ولایت غور، جوانان به ویژه کودکان غوری
در گذشته ها که در روزهای 14 و 27 ماه رمضان به خانه های خیشاوندان رفته و با خواندن ترانه های رمضانی از آنان هدیه می گرفتن. در این گزارش همکارم با برخی از زنان و مردان ولایت غور صحبت کرده. آنها خاطراتی از رسم و رواجهای گذشتهشان را بیان کردند که با هم می شنویم.
در برخی از مناطق روستایی افغانستان به ویژه در ولایت غور در روزهای 14 و 27 ماه رمضان مردم رسم و رواج خاص دارند. جوانان و کودکان در این شبهای رمضان به خانه های خیشاوندان و دوستانشان می روند و با لهجه محلی که آن را چاردهی و عرفگی می نامند هدیه رمضانی می خواهند. اما فضل الحق 75 ساله باشنده روستای مایخان در ولسوالی دولتیار می گوید که به دلیل جنگ ها در این سالهای اخیر این فرهنگ به باد فراموشی سپرده شده. فضل الحق می گوید که فرهنگ رمضانی در گذشته بسیار پر رونق بود.
وقتا زمانایی که ما جوان بودیم و بچه بودیم بسیار یک خاطرهای نیکی داشتیم. شبهای هفتم میشد، بچه ها چاردهی میگشتن، آرد میرفتن، شو علوا میکردن، میخوندن، ساعت خورتر میکردن. بسیار وقتای خوبی بود.
جوانان و کودکان با خانش شعرهای رمضانی پشت دروازه خانه های اقاربشان میرفتن.
رمضان یارب، یارب رمضان، السلام علیکم.
به گفته فضل الحق خانواده ها به جوانان و کودکان در پهلوی دادن میوه های خشک مثل کشته، چارمغز، کشمش، نخود، پول نقد و همچنان در روزها بیشتر آرد می دهند.
سی روز میمانی مانه، رمضان قوت ایمانی مانه، رمضان قوت ایمانی مانه.
اما دختران متفاوتر از پسران در این رسم و رواج های محلی نقش بازی می کردند. سید بی بی 45 ساله خاطرات 20 سال پیش خود را به یاد می آورد.
بچه ها که اردار جمع میکرد پتیر میکرد، دختر ها که گندمور جمع میکرد کوچی میکرد، اگر ارد جمع کرده الوا میکرد. این دو کوچه میندختیم که دیکای دل اوغانه میتن این تیچتای او تا سهر در پیش یزو ششته بودیم آتش میکردیم و میخوردیم. یک شن دروز خانه در نمی آمد دختر مهنی زن مهنی پوی هم کوچی ششته بود میاردن و نمی چل بر بود مردم برای چود زن و بچه چل.
اما مسئولان میگویند که فقر باعث کم رنگ شدن این سنت های رایج در غور شده. فخرالدین آریاپور رئیس اطلاعات و فرهنگ غور به رادیو آزادی گفت
امروز وضعیت تغییر کرده. مثلا اگر در چارده ای میرن سابق با هر چیزی قانی بودن، امروز مجبور که یک ذره اقتصاد خانواده را شکننده تر ساخته، مجبورن خانواده مصارف گزافتر را به او برسن تحمل شدن و اکثر از متاسفانه این پول ندارن.
رئیس اطلاعات و فرهنگ میگوید که با پایان جنگ و فقر در افغانستان این فرهنگ ها دوباره پررنگ خواهد شد. به تازگی حکومت افغانستان و طالبان 3 روز عید را آتش بس اعلام کردند. اکنون فضل الحق و دیگر باشندگان غور آرزو دارند که طالبان آتش بس دائمی کنند و گفتگوهای صلح به نتیجه مثبت برسد تا کودکانشان بتوانند فرهنگ نیاکان خود را ادامه بدهند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
باز هم به همکاری شنونده های مجله آزادی ارج بیشتری قائل می شویم و فرستاده های آنها را با کمال حرمت طبق وعده به نشر می رسانیم. شنونده خوب ما سارا ندیم، مؤسسه پوهنتون کابل، باشنده سرایی علاءالدین کابل، جملات و وجیزه های توصیوی را برگزیده و به ما ارسال نمودند که نه تنها نشر آن بلکه عملی کردن آن را نیز خالی از منفعت نمی دانیم. بفرمایید به این توصیه ها گوش دهید.
روابط مانند پرندگان هستند. اگر آنها را خیلی محکم نگه دارید می میرند، اگر خیلی سست نگه دارید می پرند، اما اگر آنها را با مراقبت و دقت نگه دارید برای همیشه کنارتان خواهند بود. هر کس حق دارد متفاوت با شما فکر و عمل کند. به عقاید یکدیگر احترام بگذارید. هیچگاه به دنبال صورت زیبا نباشید. روز پیر خواهد شد. هیچگاه به دنبال پوست خوب نباشید. روز چروکیده خواهد شد. هیچگاه به دنبال اندام خوب نباشید. روز عوض خواهد شد. هیچگاه به دنبال موی خوب نباشید. روز سفید خواهد شد. اما به دنبال قلب وفادار باشید که تا ابد دوستتان خواهد داشت.
سهراب سیرت، شاعر جوان و مستعد، متولد سال 1369 شمسی در بلخ است. به نوشته خودش از اواخر سال 1385 به این سو شعر می سراید. مروارید نزیهی از میکوریان اول کابل پارچه نابی از سهراب سیرت را فرستاده که شعر امروز است. امروزی که مملو از دردها و آلام گویا پایان ناپذیر است. سیرت خواسته آن را به تصویر بکشد. در این پارچه سهراب سیرت غبار و تیرگی حاکم در کشور و ناسازگاری مردم به این حال و هوا را ترسیم می کند و بالاخره تندیهی و اعتیاد به این گونه روند را گوشزد می نماید و می گوید: رفته رفته با همین رفتار عادت می کنی. به اصل غزل توجه کنید. زندگی را بعد از این بیار عادت می کنی، بعد از این با سقف با دیوار عادت می کنی، دست تنهایی به دستت بیک غم در شانت، می روی با کوچه و بازار عادت می کنی. عینکت را دود می گیرد، نگاهت را غبار، با غبار و تیرگی این بار عادت می کنی. می روی می روی، رفتار مردم خسته می سازد تو را، رفته رفته با همین رفتار عادت می کنی. چار سو الله اکبر، هشت سو شر و فساد، گاه با این گاه با آن کار عادت می کنی. می روی در امتدادی سایه های کوچه ها، می روی در امتدادی سایه های کوچه ها، خار می گردی و با دیوار عادت می کنی. انتحاری، چند کشته، چند زخمی، اختطاف. انتحاری، چند کشته، چند زخمی، اختطاف، روزهایی با چنین اخبار عادت می کنی. در این هفته نیز چند جالب داریم. اولی، زود قضاوت نکنید. دومی، مهربانی با خانواده. نخست، قضاوت با عجله. مردی سگش را در خانه می گذارد تا از طفل شیرخوارش مواظبت کند و خودش برای شکار بیرون می رود و زمانی که بر می گردد سگش را می بیند که در جلو خانه ایستاده و پارس می کند و پنجه هایش خونالود است. مرد با تفنگش به سوی سگ شلیک می کند، او را می کشد و با سرعت وارد خانه می شود تا باقی مانده فرزندش را ببیند. زمانی که وارد خانه می شود می بیند که گرگی غرق در خون غلطیده و فرزندش بدون هیچ آسیبی سالم است.
قبل از اینکه عکس العملی نشان دهید به حرفهای طرف مقابل گوش کنید تا به دلیل قضاوت اشتباه تا آخر عمر گریان نباشید. جالب دوم، مهربانی با خانواده. مردی صبح از خواب بیدار شد و با همسرش صبحانه خورد و لباسش را پوشید و برای رفتن به کار آماده شد. هنگامی که وارد اتاقش شد تا کلیدهایش را بردارد، گرد و غبار زیاد روی میز و صفحه تلویزیون دید. به آرامی خارج شد و به همسرش گفت: عزیزم، کلیدهایم را از روی میز بیاور. زن وارد خانه شد تا کلیدها را بیاورد. دید همسرش با انگشتانش وسط غبارهای روی میز نوشته: یادت باشد دوستت دارم. و خواست از اتاق خارج شود، صفحه تلویزیون را هم دید که میان غبار نوشته شده بود: امشب شام مهمان ما هستی. زن از اتاق خارج شد و کلیدها را به همسرش داد و بر رویش لبخند زد، گویا خبر می داد که نامش به او رسیده. این همان همسر عاقلی است که اگر در زندگی مشکلی هم بود، مشکل را از ناراحتی و عصبانیت به خوشحالی و لبخند تبدیل می کند. هیچ وقت با حالت دستوری با افراد خانوادیتان صحبت نکنید و با خانوادیتان مهربان باشید.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شماری از انتقادات مردم از رسانه‌ها و مؤسسات فرهنگی و سایر نهادها دائما این بوده که زمانی فردی با تخصص در فرهنگ و ادب یا در سایر بخش‌های علمی خدای ناکرده وفات نماید، یاد خیری از آن آغاز می‌شود و بنابر آن ضرب المثل افغانی، مرده بد و زنده خوب گویا وجود ندارد و در حین حیات از حال و احوال کار و کسی یاد نمی کند و بعد از وفات اگر ممکن بود با او هیکلی از سنگ نیز می تراشند و هی با سپاسگزاری و تعریف می نشینند. اما در وقت حیات او کجاست، چه می کند و به چه مشکلاتی مواجه است، کسی گویا در قصه او نیست. با توجه به این مسئله در این هفته ما از یک هنرمند الحمدلله حیات و اما دور از وطن در مهاجرت و بهانه یادهانی یکی از نویسنده ها از او می خواهیم یاد خیری ما هم داشته باشیم. اینکه این هنرمند کیست و در کجا زندگی می کند، همکارم عفیفه ساکب مطلبی آماده دارد که با هم می شنویم.
در این برنامه از مجله آزادی، از یک هنرمند تئاتر، از هنرمندی که شاید اولین نقش زن از سوی زن با صدای حقیقی زن را بنیاد گذاشته صحبت می نماییم.
از خانم حبیبه اسکر بانوی تئاتر افغانستان و تربیت یافته در حضور استادان چون حمید جلیا، رشید لطیفی، سید مقدس نگاه، استاد عبدالقیوم بیست، استاد رفیق صادق و چند دیگر هنر روی استیج و تمثیل را آموخت و در پایانی به دیگران آموزش داد. دوست نهایت ما نظیر ظفر مقیم در ایالات متحده در سایت فردا در مورد حیات حبیبه اسکر چنین نوشته بود: حبیبه اسکر در سال 1326 در ولایت کابل در یک فامیل نیمه روشن فکر دیده به جهان گشود و پدرش مرحوم غلام حیدر از جمله رسامان و دیزاین کاران وقت بود که اکثراً به خطاطی و دیزاین اماکن مقدسه مصروف بودند. حبیبه اسکر در سال 1336 پا به عرصه هنر نهاد و اولین نمایشنامه‌ای که در آن رول اجرا کرد، نمایشنامه اید آرتست اثر مرحوم نینواس بود که دایرکت او را مرحوم سید مقدس نگاه به عهده داشت. از خانم‌هایی که در آن وقت با حبیبه اسکر علمبرداری هنر را می‌کردند، می‌توان از زلیخا نورانی، نورتن نورانی و زلیخا نگاه نام برد. حبیبه اسکر در دوران زندگی هنریش بیش از 600 نمایش نامه را به عرصه اجرا درآورده که شامل آثار داخلی و خارجی می باشد. نظیر ظفر می نویسد: حبیبه اسکر در سال 1340 با اسکر یعنی ظفر ازدواج می کند. گرچه زندگیشان در ابتدا بنابر نبود درک درست از همدیگر، عدم توافق مکمل و هم تأثیر مداخلات تعصب‌آور اجتماعی آگنده از ملال و پرابلم بود، مگر با گذشت زمان با تشویق مردم از هنرمند و حسن نیت در مقابل هنرمند و پیدایش توافق مکمل بین زوجین باعث حلاوت زندگی خانوادگیشان می شود که با تولد فرزندان روابط خانواده استحکام یافته و به عشق مبدل می شود. حبیبه اسکر دو دختر و دو پسر دارد که به نامهای ماری اسکر سرمست، خانم محترم دکتر احمد ناصر سرمست است که تحصیلات عالی در رشته تاریخ دارد، ناهید اسکر که فاکولته انجینیری را در کابل به پایان رسانیده، جاوید اسکر ماستر رشته حقوق بین دول و وحید اسکر که تازه دیپلمشان را در رشته مهندسی دفاع کردند می باشد. موفقیت بیشتر بانو حبیبه اسکر در نمایشنامه های مادر، اثر گورکی، مرد خسیس، من میمیرم، تو زنده میمانی می باشد. وی در پهلوی کارهای تمثیل در تئاتر، در رادیوی افغانستان، افغان فیلم و تلویزیون مرکزی کابل نیز همکار بود که در درامها، نمایشات تلویزیونی و فیلمهای افغانی موفقانه ظاهر می شد. و با هم قطاران چون مرحوم استاد رفیق صادق، مرحوم استاد بیست، مرحوم حمید جلیا، مرحوم مشعل هنریار، مرحوم عزیز الله هدف، میمونه غزال، رابعه مستمندی، عظیم جسور، فی عبادی، حاجی محمد کامران، مرحومه انیسا وهاب، زرغونه آرام، سعید ورگزی، عبید ورگزی، جمیله ایمن و سایرین همکاران بودند و توانستند تا اکنون این مشعل را تابناک نگه دارند. نویسنده افغان نظیر ظفر می نویسد: حبیبه اسکر معتقد است که هنرمند تئاتر وقت می تواند به معراج هنری برسد که از غرور بپرهیزد، پشت کار داشته باشد، جرأت داشته باشد و اخلاق تئاتر مردمی را حفظ کند. وای فعلا کارهای هنری نمی کند و به ابتکار ایده هنردوست انقریب فیلم مستند از زندگی وی تهیه می گردد. به نوشته اسمت وجدانی، مسئول رادیو نشاط در کشور استرالیا، سه شنبه 2 نوامبر 2017 میلادی محفل باشکوه گرامی داشت از کارنامه های فرهنگی و هنری بانوی تئاتر افغانستان حبیبه اسکر از سوی انجمن فرهنگی افغانهای ویکتوریا استرالیا به همکاری شبکه رادیو تلویزیون زن با حضور بانو اسکر و جمع کثیر از فرهنگیان، شعرا و هنرمندان افغان در شهر ملبورن برگزار گردید. وجدانی می نویسد: حبیبه اسکر 47 سال پیش وقت 13 سال داشت، به رغم مخالفت خانواده و طعنه و نیش و کنایه خود و بیگانه روی صحنه تئاتر رفت و آن گونه که خودش میگوید نخستین زن افغان است که در تئاتر افغانستان نقش بازی کرد. با نوشته اسمت وجدانی، هفته قبل از این هنرمند بزرگ تئاتر افغانستان در ظهر ملبورن، کشور استرالیا که حبیب اسکر نیز مقیم آنجا است، گرامی داشت به عمل آمد. در این محفل از کارنامه های فرهنگی و هنری حبیب اسکر، این بانوی تئاتر افغانستان، شمار زیادی از هنرمندان سابق و با نام کشور و تعداد دیگر از دانشمندان، شعرا و فرهنگیان برجسته سخنرانی کردند و شعر خواندند. در پایان این محفل نیکوداشت، لوح سپاس و تندیس از سوی انجمن فرهنگی افغانهای ویکتوریا و تلویزیون زن با پاس کارنامه های هنری بانو اسکر به او اهدا گردید. در هفته گذشته یاد نوشته در مورد هنرمند پرآوازه ملکه تئاتر افغانستان خانم حبیب اسکر خواندم که به قول خودش در سفر دبی تا کابل آن را نوشته. با باور من این نوشته به هدف یادهای و قدردانی از این هنرمند و خاطرات دکتر ملک ستیز از دوران طفلی و نوجوانی بوده باشد که وضع از اوضاع نشراتی رادیو افغانستان وقت را با ذکر کارمندان این رسانه شنیداری در صفحه کاغذ ریختند. این یادنوشته جناب ستیز را با عنوان حبیبه اسکر روشنگر تصویر پرداز فوزیه نوری می خواند.
ظاهرشاه آخرین سالهای حاکمیتش را سپری می کرد. پدر مرحومم زنده یاد امیر محمد خان خوشیوال فرمانده ژاندارم ولایت پکتیا بود که پکتیکا و پکتیا و خوست امروز را در بر می گرفت. رادیو افغانستان یگانه رسانه رسمی شنیداری افغانستان بود و شبها نشرات پخش می کرد. زمستان در خوست و تابستان را در گردیز بسر می بردیم. شبها وقت پدر به خانه برمی گشت، پس از صرف غذا چای سبز می نوشید. رادیوی فلپسش را روشن می کرد و خبرهای ساعت 8 را می شنید. صداهای اطلسی چون مهدی زفر، لطیفه کبیر سراج، کریم روحینا، پاکتین و شفیق عبیبی مهمان خانه های ما می شدن. این صداها آنقدر رسمی و سوچه بودن که تأثیر شگرف بر ما که کودک بیش نبودیم می گذاشت. آنگاه پدر فرصت می یافت تا استراحت کند. نظامیان زندگی عجیبی داشتن. چون نوجوان شدم آگاه شدم که مهدی زفر را با امر حفیظ الله امین دستگیر کردن و ناپدید شد. مهدی زفر برای من یک ستاره بود و این خبر تا حال آزارم می دهد. با مجرد استراحت پدر، خواهران بزرگم رادیو را محاصره می کردن. برنامه داستانهای دنبالدار رادیو که با صدای کهکشانی فریده انوری پیشکش می گردید و با موسیقی امراه بود آغاز می شد. این برنامه محبوب ترین برنامه خانواده ها بود. استاد رفیق صادق، اسدالله آرام، فرخ رشید جلیا، حکیم اطرافی، عزیز الله هدف، هنریار، ظاهر هویدا، زلیخا نورانی، لطیفه سراج، انیسه وهاب در نقش کودک، فی عبادی و حبیب اسکر هنرمندان دوست داشتنی خانواده ها بودند. من همه نام های هنرمندان پر افتخار را که در این دراما نقش بازی می کردن به خاطر ندارم، اما به خوبی به یاد دارم که مادر، خواهرانم و برادرانم را به گریه ها و خنده ها می آوردند. این هنرمندان با اجرای هر درامه با ذهنیت خانواده ما و جامعه ما اثر می گذاشتند. زیادی از این هنرمندان بزرگ دیگر با ما نیستند و فقیرانه به خاک رفتند و خفتند. کسی از هنر و خدمتشان یاد نکرد. این در حال است که برای فرماندهان جنگی سالها برنامه ریخته می شود و کیسه های پول های باد آورده مصرف می شوند. این درست است که حماسه‌گران و رزمندگان میهن را باید تجلیل کرد. اینجا می توان بر فرهنگ یک دولت و جامعه داوری کرد. واقعیت این است که اگر بر هنر شخصیتی چون استاد رفیق صادق پژوهش و تجلیل شود، بی تردید نمونه بارز چون چارلی چاپلین در افغانستان بود. اما سوک مندانه کسی نمیداند که گورش در کجاست. یا وقتی استاد بیست وفات کرد، گورستانش را دوستداران هنرش معاصره کردند و گریستند، اما هیچگاهی از کارش تجلیل نشد و نمونه های فراوان در زمینه وجود دارد. جامعه که به هنرش قدر نمی دارد سزاوار شگوفایی نیست. برای من حبیب عسکر وارث یک نسل هنر تئاتر در افغانستان است، بانوی که با صدای بی‌دلیل و تمثیل هنرمندانش رویایی از شگوفایی هنری برای زنان افغانستان بود. با باور من حبیب عسکر یک بانوی روشنگر است که باید همیشه استقبالش کرد. روشنگری تنها در روشتن و گفتن خلاصه نمی شود. دشوارترین گونه روشنگری با تصویر کشیدن زشتی ها در برابر فرهنگ توسعه و دیگر گونی است و حبیب عسکر از همان قماش روشنگران افغانستان است. و بالاخره حبیب عسکر را به خاطر فامیل هنرمندش دوست دارم، به خاطر دختر هنرمندش ماری جان عسکر سرمست و داماد هنرمندش دکتر احمد سرمست که افتخارات بزرگ برای افغانستان نصیب کرده است. درودهای فراوان به این بانوی بزرگ هنری افغانستان تقدیم می دارم و دستگل سرخ به خاطر زحمات فراوانی که برای هنر تئاتر پیشکش کرده است می فرستم.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی با نشر آهنگ تواب آرش به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خیلی خفوچو، خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر،
یار نازنی آمد سفر،
آمد سفر،
یار نازنی آمد سفر،
آمد سفر،
چای و چلم بیاره، دف و درم بیاره، بهو غزل می سازو، یالا قلم بیاره، یالا قلم بیاره. پیدا نمیشه دلبر وطن، یار خانگی،
یار خانگی،
ما کی میبینم غیر ما کسی، از ما نمیشه دلبر وطن، یار خانگی،
یار خانگی،
نازنین من ای ستاره سرزمین من، آشنای من، خوب شد آمدی،
خوب شد آمدی،
غیر تو کسی گل نمیکنه در سرود من، در صدای من، خوب شد آمدی،
خوب شد آمدی.
خیلی خفوچو، خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر،
یار نازنین آمده سفر،
آمده سفر،
چای و چلم بیاره، دف و درم بیاره، با او غزل می سازو، یالا قلم بیاره، یالا قلم بیاره. آن طرف شب، هر طرف شب، یاد تو بدل، نام تو بلم،
نام تو بلم،
پری درنگ شکست دل ای همیشه یار ای گل غزل ای دل ادب نازنین من ای ستاره سرزمین من آشنای من خوب شد آمدی غیری تو کسی گل نمی کند در سرود من در صدای من خوب شد آمدی خیلی خفو چو خیلی بی خبر
خیلی بی خبر
یار نازنین آمده سفر
آمده سفر
چای و چلمه بیاره دف و درمه